سلام به شما که با ما همراهی در این کاوش عمیق. امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به یه دنیای واقعاً شگفت‌انگیز و خب شاید کمی هم نگران کننده، فناوری‌های عصبی یا همون نوروتکنولوژی. منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید رو بررسی کردیم و دیدیم این حوزه با چه سرعتی داره پیش میره. از ایمپلنت‌های پزشکی گرفته تا گجت‌هایی که برای مصرف کننده‌ها طراحی شدن. منابع شما هم خیلی خوب نشون میدن که این فناوری چقدر میتونه فرصت ایجاد کنه، ولی همزمان چقدر هم ریسک‌های جدیدی با خودش میاره. هدفمون اینه که بفهمیم این داده‌های مغزی ما چی هستن اصلاً، چرا اینقدر خاص و حساسن، و از همه مهمتر چطور میشه ازشون محافظت کرد. آماده اید؟
سلام، بله دقیقاً همینطوره. موضوع فوق‌العاده مهمیه. ببینید، داده‌های عصبی واقعاً با هر نوع داده دیگه‌ای که می‌شناسیم فرق دارن. انگار یه پنجره مستقیم باز میشه به افکار و احساسات ما. برای همین همونطور که توی منابع هم خیلی خوب بهش اشاره شده، بحث امنیت و داشتن یه سری قوانین و چارچوب‌های مشخص دیگه اینجا بحث مرگ و زندگیه. یه جورایی
دیگه محدود به آزمایشگاه نیستن، درسته؟ داریم میبینیم که روابط مغز و کامپیوتر، همون BCI ها، مثلا دارن به افراد دارای معلولیت کمک میکنن، یا هدست هایی که میگن تمرکز رو بالا میبرن یا استرس رو کم میکنن، انگار دارن وارد زندگی روزمره میشن.
دقیقاً، و این فقط یه حس نیست، آمار و ارقام هم همین رو تایید میکنه. منابع اشاره میکنن که پیشبینی ها نشون میده بازار جهانیش تا سال 2030 ممکنه از 24 میلیارد دلار هم بیشتر بشه و نرخ رشدش هم که دو رقمیه. این یعنی فرصت های اقتصادی و اجتماعی خیلی بزرگی اینجاست. اما خب هرچی این فرصت بزرگتر میشه، ریسک های جدید و ناشناختش هم بیشتر میشه و نیاز به مدیریتشون واقعا فوریه.
جالبه، یکی از منابع یه نقل قول داشت از تام آکسلی، مدیر عامل سینکرونا و عضو شورای آینده جهانی مجمع جهانی اقتصاد. یه حرف مهم می‌زده بود. گفته بود اگه بتونیم حکمرانی و امنیتش رو درست پیاده کنیم، این فناوری می‌تونه یکی از تحول‌آفرین‌ترین ابزارها برای پیشرفت بشر باشه. از درمان بیماری‌ها بگیر تا یادگیری بهتر و حتی روش‌های جدید ارتباطی.
کاملاً. نکته کلیدی دقیقاً همینه. این دوگانگی پتانسیلش واقعا خیره کننده است، اما رسیدن به اون پتانسیل کاملا گره خورده به اینکه چقدر این سیستم ها امن باشن، قابل اعتماد باشن، چقدر چارچوب های اخلاقی درستی براشون تعریف کنیم و از همه مهمتر چقدر اعتماد عمومی رو جلب کنیم. بدون اینها اون پتانسیل شاید هیچ وقت شکوفا نشه یا بدتر علیه خودمون استفاده بشه. خب اینجا یه سوال خیلی اساسی پیش میاد که توی منابرم روش خیلی تاکید شده. چرا این داده‌های عصبی اینقدر خاص و متفاوتن؟ چی باعث میشه اینقدر آسیب پذیر باشن؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، رمز عبور شما لوبره، خب عوضش میکنید. اثر انگشت یه مشخصه فیزیکیه. حتی DNA که خب نقشه ژنتیکی ماست، باز هم به این بیواسطگی و در لحظه افکار و احساسات ما رو لو نمیده. داده‌های عصبی یه جورایی انگار دارن افکار خام، احساسات پنهان، حتی نیت‌های ما رو فریاد می‌زنن. منابع شما به پیشرفت‌های واقعاً حیرت‌انگیزی اشاره دارن، مثلا ایمپلنت‌های مغزی که می‌تونن گفتار خاموش رو رمزگشایی کنن.
گفتار خاموش یعنی چی؟ یعنی حرف‌هایی که فقط توی ذهنتون میچرخونید و به زبون نمیارید.
وای.
یا مدل‌های هوش مصنوعی که میتونن بر اساس سیگنال‌های مغزی شما تصویری که دیدید رو بازسازی کنن.
صبر کنید ببینم، یعنی میشه فهمید من الان دارم به چی فکر میکنم یا چی تو ذهنم میبینم؟ این که دیگه مرزهای حریم خصوصی رو کلن از بین میبره.
دقیقاً، عمق اطلاعاتی که این داده ها دارن بی نظیره. احساسات، نیتها، تصمیمها. و نکته ترسناکش اینجاست. این داده ها مثل پسورد نیستن که بشه عوضشون کرد. اگه یک بار لو برن دیگه رفته. مغز ما که دکمه ریست نداره. و متاسفانه این فقط یه نگرانی تئوریک نیست. همین الان، منابع شما یه آمار تکان دهنده میدن. میگن بیشتر از 70% دستگاه‌های تجاری فناوری عصبی که تو بازار هستن آسیب پذیری‌های امنیتی شناخته شده دارن.
70%؟ یعنی از هر 10 تا 7 تاش مشکل داره؟ وقتی داریم در مورد دسترسی مستقیم به مغز حرف میزنیم، این فاجعه است.
بله، آمار خیلی نگران کننده ایه و فقط هم بحث این آسیب پذیری های تئوریک نیست. توی آزمایشگاه ها نشون دادن که چطور میشه اطلاعات خصوصی رو استخراج کرد یا حتی بدتر، سیگنال های عصبی رو دستکاری کرد، یعنی روی رفتار یا تصمیمات فرد تأثیر گذاشت. مفاهیمی مثل برین جکینگ، همون هک کردن مغز، یا دستکاری شناختی، یا نظارت عصبی، نیورو سورویلنس، اینا که قبلا علمی تخیلی به نظر می رسیدن، دارن به واقعیت نزدیک می شن.
و این وسط چیزی که اوضاع رو بدتر می کنه و منابع هم بهش اشاره کردن، این که انگار قانون درست و حسابی و جهانی هم برای محافظت از این داده ها نداریم، درسته؟ یعنی تکنولوژی داره با سرعت نور میره جلو، ولی قانون جا مونده.
دقیقاً، یه خلای قانونی خیلی بزرگ وجود داره. ببینید، ایمپلنت های پزشکی خب چون کاربرد درمانی دارن، معمولاً تحت نظارت های سفت و سخت پزشکی و قانونی هستن. اما یه دنیای خیلی بزرگتر از این فناوری ها داره برای مصرف کننده عادی ساخته میشه. هدست های سلامتی، گجت های تمرکز، BCI ها برای بازی و کنترل وسایل. اینا بیشترشون توی منطقه خاکستری قانونی قرار دارن. منابع به این اشاره میکنن که مثلا کالیفرنیا یه قدم هایی برداشته، داده های عصبی رو جزو اطلاعات شخصی حساس طبقه بندی کرده. ولی این کافی نیست. بدون یه چارچوب جهانی، خطر این هست که فناوری رو توسعه بدیم بدون اینکه از خود هویت و ذهن انسان محافظت کنیم.
خب، حالا که فهمیدیم این داده‌ها چقدر حساسن و چه خطراتی دارن، بیایید یه نگاهی به کاربردهای مختلفش بندازیم که منابع گفتن، چون فقط بحث پزشکی نیست، درسته؟
اصلاً، گسترش خیلی وسیعه. منابع به چند تا حوزه اصلی اشاره کردن. اولیش که خب مراقبت‌های بهداشتیه، مثل ایمپلنت‌های پارکینسون یا کمک به حرکت افراد معلول. ولی همینا هم ریسک دارن. اگه سیستم بیسیمشون امن نباشه، میشه از راه دور هکشون کرد. فکر کنید چه اتفاقی میفته؟
خیلی خطرناک میشه. دوم، بازارهای مصرفی، همون گجت‌ها، هدست‌های تمرکز، دستبندهای استرس، دستگاه‌های کنترل بازی با ذهن.
اینا معمولاً با بلوتوث یا وایفای کار میکنن، یعنی در معرض انواع حملات هکری هستن، مثل جعل هویت، سپوفینگ یا ربودن کنترل دستگاه، هایجکینگ.
جعل هویت یعنی چی اینجا؟ یعنی وانمود بکنن اون دستگاه من هستن؟
دقیقاً، یا سیگنال های اشتباه بفرستن. سوم، کاربردهای دفاعی و امنیتی که خب این بخشش کمتر علنیه ولی قطعاً وجود داره. پتانسیل استفاده برای بازجویی، شناسایی یا حتی کنترل ذهن. نگرانی‌های اخلاقی و امنیتی خیلی جدی اینجا هست. و چهارم، آموزش و یادگیری. ایده هایی هست که از این فناوری برای بهبود یادگیری استفاده بشه. ولی خب سوال اینه که این داده‌های یادگیری چطور محافظت میشن؟
پس تقریبا هر جا که مغز و کامپیوتر به هم میرسن، یه سری ریسک جدید هم باهاشون میاد. منابع به چیزای فنی تری هم اشاره کردن، مثل حملات به خود هوش مصنوعی که اینا رو تحلیل میکنه.
بله بله، هوش مصنوعی اینجا نقش کلیدی داره، هم تو خوندن سیگنال ها، هم طور تحلیلشون، و خود این مدل های هوش مصنوعی هم میتونن هدف حمله باشن. دو نوع حمله اصلی که منابع بهش اشاره کردن، یکی حملات وارونگی، اینورژن، یعنی هکر سعی کنه از خروجی مدل داده ورودی اصلی یعنی سیگنال مغزی خام را حدس بزنه. یکی دیگه که خیلی هم خطرناکه، حملات تخاصمی، ادورسریال. هکر با تغییرات خیلی کوچیک و نامحسوس تو سیگنال ورودی میتونه کاری کنه که مدل هوش مصنوعی یه خروجی کاملا اشتباه بده.
مثلا چی؟
مثلا شما دارید به یه گربه نگاه میکنید، مدل میگه دارید ماشین میبینید، یا حتی اطلاعات غلط به سیستم القا میکنه. و تازه بحث امنیت ابری کلاود هم هست. خیلی از این دستگاه ها داده های حساس مغزی شما رو میفرستن روی سرورهای یه شرکت دیگه برای پردازش. این یعنی داده های شما ممکنه در معرض باجافسار، هک شدن سرورها یا حتی نظارت های دولتی تو کشورهای دیگه قرار بگیره.
پس تصویر کلی اینه که آسیب پذیری فقط مربوط به اون هدستی که روی سرمونه نیست، از لحظه‌ای که سیگنال تولید میشه تا وقتی پردازش میشه و ذخیره میشه تو هر مرحله‌ای ممکنه یه خطری باشه، مثل یه زنجیره میمونه.
دقیقاً همینه. نگاه به امنیت باید جامع و سرتاسری باشه، از خود تراشه گرفته تا فضای ابری و قوانینش. نمیشه فقط یه تیکش رو امن کرد.
خب با این همه چالش و خطری که گفتیم آدم یکم ناامید میشه. اصلاً امیدی هست؟ چطور میشه جلوی اینا رو گرفت؟ منابع چه راهکارهایی پیشنهاد میدن؟
سوال خوبیه. خوشبختانه جواب فقط ترس و وحشت نیست. منابع تأکید دارن که امنیت فناوری عصبی یه راه حل یه شبه نداره. نیاز به یه اکوسیستم امنیتی داریم، مثل ساختن یه قلعه محکم با چندین لایه دفاعی، ترکیبی از مقاومت فنی و حکمرانی درست.
این لایه‌های دفاعی رو میشه یکم باز کنید؟ یعنی چی دقیقاً؟
حتما. اگه بخوایم بر اساس منابع شما بریم جلو، چند تا لایه اصلی داریم. حکمرانی داده‌های عصبی این پایه است. یعنی با داده‌های مغز باید مثل زیرساخت حیاتی رفتار کرد. شفافیت کامل، رضایت آگاهانه واقعی و به حداقل رسوندن داده‌ها. فقط اون چیزی که لازمه جمع بشه.
یعنی چی دقیقاً حداقل رسوندن داده‌ها؟
یعنی اگه برای یه کاری فقط یه بخش کوچیکی از سیگنال مغزی لازمه، فقط همون جمع‌آوری و استفاده بشه، نه همه داده‌ها.
امنیت خود دستگاه و سیگنال، یعنی رمزگذاری قوی برای سیگنال‌ها، احراز هویت مطمئن که کسی نتونه سیگنال جعلی بفرسته و امضای دیجیتال برای سیگنال‌ها، و مهمه که اینا مرتب تست بشن با همون روش تیم قرمز یا رد تیمینگ.
امنیت هوش مصنوعی، مدل‌های AI باید در برابر حملات تخاصمی تست بشن. سوگیریاشون بایس بررسی و کم بشه و قابل توضیح باشن، explainability، یعنی بفهمیم چرا یه تصمیمی گرفتن، و واترمارکینگ رمزنگاری شده برای حفظ یک پارچگیشون.
امنیت زیرساخت، ابر و لبه، تا جایی که میشه پردازش روی خود دستگاه اج انجام بشه. اگه داده ها رفتن تو ابر کلاود، باید با قوی ترین روش ها محافظت بشن، مثل رمزنگاری های پیشرفته، حتی مقاوم در برابر کامپیوترهای کوانتومی، و روش های جالبی مثل رمزنگاری هوموورفیک.
هوموورفیک این چی هست؟
یه روش رمزنگاریه که اجازه میده محاسبات روی داده های رمز شده انجام بشه بدون اینکه لازم باشه اول رمزگشایی بشن. این برای حفظ حریم خصوصی عالیه.
امنیت زنجیره تامین، باید مطمئن باشیم سخت افزارا و نرم افزارا از اول دستکاری نشده باشن، با روش‌های مثل ریشه‌های سخت افزاری اعتماد، اثبات دانش صفر و حتی بلاکچین برای ردیابی قطعات.
چارچوبای قانونی و اخلاقی قوی، قوانین باید به روز بشن و همه انواع این فناوری‌ها رو پوشش بدن. باید به ریسک‌های استفاده دوگانه دوال یوز و انتقال داده‌های مرزی فکر کرد.
تعریف اعتماد، باید به یه تعریف مشترک برسیم که فناوری عصبی قابل اعتماد یعنی چی؟ فقط ضد هک بودن نیست. انعطاف پذیری، اخلاق، شفافیت، پاسخگویی، همش مهمه.
واقعا یه لیست بلند و بالایی شد و کاملا مشخصه که یه راه حل ساده نداره. یعنی یه همکاری خیلی گسترده لازمه بین همه. شرکت‌ها، دانشمندان، قانون‌گذارها، حتی خود ما به عنوان کاربر. اینطور نیست؟
دقیقاً. این یه مسئولیت مشترکه. نمیشه فقط از مهندسا انتظار داشت. قوانین باید باشن، استانداردها باید باشن، آگاهی عمومی هم باید بالا بره.
یه نکته جالب و امیدوارکننده‌ام تو منابع بود که میگفت نباید فقط با ترس به این فناوری نگاه کنیم. باید یه فرصت بزرگ ببینیمش. البته فرصتی که با مسئولیت سنگینی همراهه.
کاملا موافقم. هدف از این همه بحث امنیت جلوگیری از پیشرفت نیست، برعکسه. هدف اینه که راه رو برای استفاده ایمن، فراگیر و واقعا مفید از این پتانسیل عظیم باز کنیم. اگه بتونیم این لایه‌های امنیتی و چارچوب‌های درست رو بسازیم، میتونیم مطمئن بشیم که این فناوری به جای تهدید انسانیت به شکوفاییش کمک میکنه. و یه جمله پایانی خیلی تاثیرگذار هم بود که میگفت دهه آینده نشون میده این فناوری به یه همکاری قابل اعتماد انسان ماشین تبدیل میشه
یا به یه مرز جدید و خطرناک از آسیب پذیری.
و تأکید میکرد که این انتخاب دست خودمونه، یه مسئولیت جمعیه.
بله، آیندهش به تصمیمها و کارهای امروز ما بستگی داره. اگه هوشمندانه و مسئولانه عمل کنیم، میتونیم هم از منافعش بهره‌مند بشیم و هم از خودمون محافظت کنیم. بسیار خوب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این کاوش عمیق، دیدیم که فناوری عصبی پتانسیل شگفت‌انگیزی داره از درمان تا ارتقای توانایی‌ها.
اما داده‌های مغزی ما به شدت حساس و منحصر به فرد هستن و ریسک‌های بی‌سابقه‌ای برای حریم خصوصی و امنیت ما ایجاد می‌کنن.
و راه پیشرو یه نگاه جامع و چند لایه به امنیته. نگاهی که تکنولوژی، قانون، اخلاق و سیاست‌گذاری رو با هم ترکیب می‌کنه تا مطمئن بشیم از این ابزار قدرتمند مسئولانه استفاده میشه. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که همراه ما بودید، تصور کنید این فناوری‌ها کاملاً عادی شدن. اون موقع شما شخصاً چه قدم‌هایی برای محافظت از خصوصی‌ترین داده‌هاتون، یعنی داده‌های عصبی‌تون برمی‌دارید؟
چه انتظاراتی از سازنده‌ها و دولت‌ها دارید؟ این سوالیه که شاید خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کنیم هر کدوم از ما باید بهش جواب بدیم. امیدواریم این بررسی براتون مفید بوده باشه. تا کاوش بعدی همراه ما بمونید.